هنوز جنجال کشف 130 کیلوگرم هروئین خالص و 13 کانتینر سلاح‌های قاچاق در محموله‌های رسمی جمهوری اسلامی در نیجریه و همچنین نتایج سیاسی مترتب بر آن خاتمه نیافته بود که افشای اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا توسط سایت ویکی‌لیکس از ابعاد گسترده انزوای ایران در صحنه بین‌المللی و دشمنی کشورهای عرب مسلمان منطقه نسبت به حکومت تهران پرده برداشتند. بر پایه این اسناد قالب قریب اتفاق کشورهایی که اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در 3 دهه اخیر را تشکیل دادند، نگران از بلند پروازی های نظامی سیاسی حکومت ایران، خواستار حمله نظامی آمریکا برای متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند. به این انزوا و دشمنی فراگیر، سخنان دیروز وزیر خارجه آمریکا در اجلاس امنیتی منامه معنای نمادینی داد. هیلاری کلینتون در جمع همان رهبران عربی که در همسویی با اسرائیل خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران هستند، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را مستقیما خطاب قرار داد و از رهبران تهران خواست تا دست از تهدید امنیت و ثبات منطقه و جامعه بین المللی بردارند. این انزوا بستری است که در آن قرار است مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو حول برنامه اتمی حکومت تهران فردا از سر گرفته شود، هرچند به نظر نمی‌رسد که حتی خود کشورهای مذاکره کننده خوشبینی چندانی نسبت به سرانجام این مذاکرات داشته باشند. نشانه های بن‌بست یا ته‌کشیدن امکانات خروج از بحران در درون ساختار قدرت ایران نیز کم نیست. نداهای وحدت در درون نظام اسلامی یکی پس از دیگری بی‌تنین می‌مانند و جبهه‌های تازه جدال میان گرایش‌های درون قدرت دائما از نو بازسازی و تعریف می‌شوند. در این کشاکش که این روزها از خلال اختلافات میان مجلس و دولت خود را نمودار می‌کند، رهبر جمهوری اسلامی گاه غیر مستقیم جانب دولت را در مقابل مجلس می‌گیرد و گاه بیمناک از توسعه نفوذ نظامیان در قدرت سرزده و سرنزده برای رایزنی با روحانیان دلزده یا رانده شده از قدرت به قوم روی می‌آورد. شواهد می‌گویند دوره‌ای رو به پایان است، هرچند دوره تازه هنوز چهره نمی‌گشاید. بررسی این کشاکش میان گذشته و آینده، میان حکومت اسلامی و جانشین محتمل نظام اسلامی، موضوع زمینه‌ها و زمانه‌های این هفته است. در گفتگو با آقایان داریوش همایون، نویسنده و تحلیلگر مقیم سوئیس، کاظم کردوانی، پژوهشگر مقیم آلمان و فریبا حشرودی، نویسنده مقیم پاریس. پیش از هر چیز از داریوش همایون پرسیده‌ایم که چه اصطلاح یا عبارتی به گمان او بیشتر گویای وضعیت امروز رژیم اسلامی ایران است. داریوش همایون:
از همگسیختگی روزافزون، یعنی در همه زمینه ها، اینها از عهده هیچ کار بر نمیان، همه کارشون معطل مانده است و حتی اون برنامه اتمی هم که این همه بابتش هزینه کردند و میکنند، با این جنگ پنهانی که راه انداختند مخالفان این برنامه و متاسفانه شاید به سلاح ترور هم متوسل شدند، ولی در زمینه جنگ سایبری ظاهرا خیلی موفق بودند، در اون زمینه هم کارشون پیشرفت نداشته است و از اون بابت البته من خیلی خوشحالم که با همه فشار همسایگان عرب ایران حمله به ایران در دستور کار نیست فعلا. اما از هر نظر دیگر که نگاه بکنیم، این رژیم از بن‌بستی گذشته، همونطور که عرض کردم، مثلا پاشیدگی است، اما جبهه اصلی البته جبهه اقتصاد است. بیشتر این اشکالات داخلی هم که بروز کرد در صحبت کرد مربوط میشه به وضع بسیار اسفناک اقتصادی. هر روز اینها یه تصمیم میگیرند و عوض میکنند و خیال میکنند اقتصاد کشور هم مثل جابجا کردن فرماندهان پاسداره که هر چند روز دفعی عوض میکنند و این بسیار پیامدهای وخیمی برای خود رژیم و البته برای مردم که فوق العاده بدخواهد بود خواهد داشت. هیچ نقطه روشنی در افق این رژیم پیدا نیست و دوره‌ای دارد به پایان میرسد. حالا با چی جانشین بشه؟ خوشبختانه جایگزین مردمی اونجا هست و منتظر فرصت است.
آقای کاظم کردوانی، آقای داریوش همایون از همگسیختگی صحبت کردن به جای به کارگیری اصطلاح بن‌بست. شما با این ارزیابی آیا موافقید و مثل آقای همایون خوشبین هستید تا این حد که در واقع جایگزینی هست احتمالاً برای پر کردن خلایی که از همگسیختگی جاری میتونه به جا بگذاره؟
من فکر میکنم که همه ما صرف نظر از نظر عقیده‌ای که داریم بر سر یک چیز با مشترکیم و اون هم منافع ملی مونه. من اصولا نگرانی بسیار شدیدی در این حوزه دارم، یعنی به خطر افتادن منافع ملی ما بسیار نگرانم و فکر میکنم ما در واقع وسط یک حلقه آتش نشستیم و این حکومت تصور میکند که در حوزه سیاست خارجی همون اعمالی که در حوزه داخل انجام داده است که توانسته است با زور و شکنجه و اعدام و ترور و این داستانها تا به امروز حرف خودش را با این وضعیت ناهنجار پیش ببرد، همون کارها را میتونه در صحنه بین‌المللی بکنه. ما چیز حدود من فکر میکنم 14-15 سال قبل در ایران در معجل جامع سالم که بعد همین آقای سید مرتضوی بست یه میزه گردی داشتیم با جمهوری سیاست خارجی ایران. اون حرف رو دوباره تکرار میکنم که اصولا به نظر من جمهوری اسلامی سیاست خارجی اصلا به مفهوم واقعی کلمه نداره. یعنی شما فکر بفرمایید که اینها بر مبنای الگوی دولت شوروی ایران رو امرقرای جهان اسلام خوندن، بعد در واقع اولین اولویت سیاست خارجیشون کشورهای مسلمان بود، بعد دومیش کشورهای دنیای سوم بود و سومی دنیای غرب. عملا میبینید که مطلقا چنین اتفاقی در حوزه سیاست خارجی ایران اتفاق نیفتاد. بعد ما بزرگترین شانس و بخت تاریخمون رو در این 300-400 سال اخیر داشتیم، اون هم فروپاشی دولت شوروی بود و به وجود آمدن یک وضعیت بسیار خاصی برای ما، یک موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و این جمهوری اسلامی با بی‌کفایتی تمام این موقعیت عظیم تاریخی ما را از دست داد. و من کماکان راجع به آینده ایران به رغم تمام این مشکلاتی که هست خوشبینم، با توجه به آنچه که در بطن جامعه ایران و زیر پوست به قول معروف شهر جریان داره کاملا متفاوت است با آنچه که در ظاهر هست.
خانم فریبا حشرودی، در مقابل این بحران چند جانبی که در جامعه ایران خودش رو نمودار میکنه، واکنش حکومت ایران عمدتا خلاصه میشه در اسلامی تر کردن همه امور. این واکنش در مقابل این بحران از طرف حکومت اسلامی ایران گویای چه چیزیست؟
اگر اجازه بدین من قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم یه دو مطلب کوتاه در مورد صحبتایی که آقای همایون و مهمان دیگتون کردن بگم. کاملا فقم، یعنی این چیزیست که عیان است که اینها دیگه به بن‌بست آخری رسیدن. اما مسئله این که ما خوشبین باشیم یا بدبین باشیم برمیگرده به اینکه داده های ما در مورد قدرت نظامی ایران چیست. چون جمهوری اسلامی به خصوص قسمت قدرتش با تمام افشاگری‌هایی که این اواخر شده یک جمهوری اوپک و به کلی پیچیده‌ایه، لا در لاییست. حتی اون کسانی که دستن در کارن خیلی مشکل میتونن برای شما بگن که قدرت نظامی جمهوری اسلامی الان زیر پوشش کیست؟ زیر پوشش آقای خامنه ایست که رئیس کل قواست، زیر پوشش پاسداران است، زیر پوشش ارتش است. اصلا این ارتش آیا ارتش واقعی ملی مونده یا نمونده؟ ما اگر اینو بدونیم میتونیم به خوشبینی یا بدبینی آینده مملکتمون یه مقداری دل ببندیم. این سوالی که کردین که اینها چرا این کارو میکنن، ببینین دور تسلسلی دائمی کار اینهاست. در هر دوره اینا به محض اینکه مسئله رو تنگنا میدیدن اسلامی کردن رو مطرح میکردن. به انضمامی که الان یک مسئله جدیدی هم پیش اومده، ترس خود قدرت حاکمه امام بسر و روحانیت، لااقل روحانیت در قدرت، وحشت اینو گرفته که قولی رو که خود آقای خامنه‌ای درست کرده به نام دستگاه احمدی نژاد اینا کارو از دستشون در بیارن. اینو شما در سفر آقای خامنه‌ای به قم دیدین، این رو در دیدارهایی که خامنه‌ای کنار و گوشه آیت الله‌هایی کرد که حتی ایشون نمی‌خواستن ببینن. یعنی به واقع این مسئله با مردم کاری نداره، این الان جنگ دعوای خودشونه که واقعا نمودار شده، برای که اسلامی شدن اون مملکت دیگه به کلی از دستشون سالهاست که در رفته.
آقای داریوش همایون، شما ابراز خوشبینیتون رو نسبت به نیروی جایگزین بر چه داده‌های استوار می‌کنید؟ پیرو ملاحظاتی که خانم حشرودی طرح کردن، آیا منظورتون جنبش سبز؟ آیا احتمالاً
به هیچ وجه دست کم نباید گرفت. اصلا یه تغییر اساسی در جامعه روی داده است که طرز فکر عوض شده، خواست‌ها عوض شده، آرمان‌ها عوض شده، طرز کار عوض شده، تاکتیک‌ها و استراتژی، همه چیز. و همونی شده است که لااقل ما آرزوش می‌داشتیم و بسیاری در بیرون مطمئنم که آرزوش می‌داشتن. نکته که خانم فرمودن که کاملا درست است، هیچ معلومی نیست از کیست، ولی اساسا قدرت الان در سپاه پاسداران، خودشون بهتر از من می‌دونن. و ارتش که اصلا وجود نداره، ارتش رو فرستادن این برانور پراکنده کردن، اون ارتش سابق رو از ارتش رسمی کشور رو، ولی این نیروی جانشین که سپاه باشد همه چیز در دست گرفته و فعلا چون خامنه ای هرچه اونها بخواهد انجام میدهد کاری به کارش ندارن، از دست آخوندها هم دارن در میارن و همونطور که فرمودن آخوندها هم نگران و وحشت کردن، اما فایده نداره. این ظاهرسازی ها رو به سود آخوندها میکنن چون از یک جهت دیگه به سودشون است و اون است که اینا طبقه متوسط و دانشگاه رو هدف قرار دادن، نه فقط حالا بستن اون رشته ها، مثلا خود این یارانه های هدفمند و مهملات که میگوین دوزش موندن، این حقیقت برای این است که این طبقه متوسط رو از بین ببرن و وابسته بکنن به خودشون، رو دست دهان بکنن و کنترل بیشتری روش داشته باشن، شهرها رو میخوان خالی کنن، ادارات رو ببرن بیرون. اینا همه واکنشی است به این جنبش سب و در نتیجه این نیروی جایگزین این رژیم است، منتظر فرصت است همونطور که عرض کردم.
آقای کاظمی کردوانی، شما با این ارزیابی موافقید؟ آیا فکر نمی کنید که دست کم حکومت موفق شده باشد در یک سال و نیم اخیر این جنبش رو از هم گسیخته بکنه، خونسا بکنه و دست کم نیروی رهبریش رو تحت کنترل بگیره؟
اگر موضوع از یه زاویه دیگه ببینیم، یعنی بسترهای فکری فرهنگی جامعه ایران رو ببینیم، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جامعه ایران افتاده، اتفاقاتی که در خانواده ایران افتاده، اصولا بنیاد خانواده، اون خانواده سنتی دیگه مطلقاً در ایران وجود نداره. واژه مطلق واژه خوب نیست انسان به کار بره، ولی به معنای دقیق کلمه باید گفتش اصولا اون بنیاد خانواده به مفهوم سنتی کلمه دیگه وجود نداره در مجموعه کشور، عرض می‌کنم نه اینجا اونجا. تحولاتی در حوزه فکر، چه فکر گروه های سکولار غیر مذهبی، چه فکر گروه های سکولار مذهبی، چه پیدایش به یه معنا دین مدنی در ایران، تفکر دین مدنی بیشتر، اتفاقاتی که در حوزه مجموعه نشر و ترجمه که در ایران در این 30 سال بخصوص در 20 سال اخیر در ایران وجود داشت، اتفاقاتی که در حوزه سینما، تئاتر، در حوزه‌های متفاوت فرهنگی ادبی ایران اتفاق افتاده و شکل‌های جدیدی که وجود آمده، اگر از این زاویه نگاه بکنید و می‌بینید اصولا زیر پوست شهر اتفاق افتاده که دیگه غیر قابل برگشته. پشتوانه فکری فرهنگی جنبش سبز هم همین عواملی است که عرض کردم. آنچه که در حوزه بستر فکری فرهنگی جامعه ما اتفاق افتاده این برگشت ناپذیره و دیگه نمی‌تواند این حکومت به این شکل در ایران ادامه پیدا بکنه. یعنی در حقیقت یک لایه بسیار نازک زخیم چغر چرمی اون بالای جامعه ایستاده، اون پایین در واقع در قعر این دریای جامعه زمین لرزه داره اتفاق میفته. من اینطوری بیشتر میبینم، بدون اینکه نظرم خاص راجع به این رهبری یا اون رهبری باشه. از دوران انتخاب آقای خاتمی یه اتفاق مهمی افتاد به نظر من، اونم این بود که بیروکراسی و تکنوکراسی ایران مطلقا دیگه نمیخواد در واقع اطاعت بکنه از آخوندها به معنای واقعی کلمه. آخوند رو من به معنای مجازی و تحقیری به کار نمیبرم، چون واژه روحانیت برام سخته برای اینها به کار بردم. تکنوکراسی و بیروکراسی ایران میبینی که اونها دارن مملکت رو اداره میکنن، هیچ دلیلی نداره که زیر بار حرف آخوندها برن. همینطور در حوزه سپاه هم همین اتفاق افتاده. به همین علت من این ماجرا رو بسیار موقتی میبینم، سازش میان تکنوکراسی و بیروکراسی ایران از یک سو و نیروی نظامی ایران، سپاه پاسداران، ارتش، حالا هرچی که هست، در مجموع این 3-4 نیرو ادعای اداره جامعه را دارند و آخوندها رو به نیرویی که اصلا حقانیت اداره جامعه را داشته باشه نمیشناسن به رسمیت. این تضادها یه بخش هم باید در این دید.
خانم فریبا هشرودی، شاید بشه از تعبیری که آقای کردوانی نام برد زیر پوست شهر به جاش اصطلاح جامعه مدنی رو به کار بردیشون، فرمودن که فرهنگ مسلط، فرهنگ هژمونیک به یک معنا همین فرهنگ جامعه مدنی یا زیر پوست شهر که خودش رو در تضاد با نظام حاکم تعریف میکنه. پرسش اینه که چطور این فرهنگ مسلط زیر پوست شهر به فرهنگ مسلط از نقطه نظر سیاسی یا نیروی جایگزین تبدیل نمیشه و آیا نمیشه یکی از دلایل بنبست کنونی یا بنبست ریشه‌دار ایران رو در عدم امکان این تبدیل جستجو کرد؟
ببینین کاملا حرفشون درسته. مسئله باز برمیگرده به اینکه ما نمیدونیم که قدرت نظامی رو آیا کسی هست که یک پارچه بکنه اگر اون جنبشی که ما میگیم جنبش سبز یه جنبش سیاسی باشه که بتونه جنبش نظامی رو همراه خودش بکنه؟ بله، مسئله میتونه تغییر کنه. مثال کنسل نسیونال دولا رزیستانس فرانسه رو بگیریم. با اینکه مقایسه ایران با فرانسه و شرایط یکی نیست، ولی در هر حال اگر که یک قدرت سیاسی نبود، که حتی اگر یه جنرال این قدرت سیاسی رو نمایندگی میکرد و این خودش رو تحمیل نمیکرد به عنوان یه قدرت سیاسی، امکان نداشت که تو اون شرایط بشه بعدن فرانسه‌ای که قسمت عظیمیش به هر حال زیر پوشش آقای پتن رفتن، نظامیاش رو بتونن یک پارچه کنن و به هر حال از اون مقطع جنگ جهانی دوم به عنوان یه رزیستانس ملی در بیان. من قصدم اینه که تو ایران باید ببینیم که آیا الان یه همچین قدرتی هست که بتونه نظامیان ایران، حالا هر چی میخوایم اسمشونو بذاریم، برای اون منافع ملی که ایشون حرفشو میزدن یک دست کنیم یا نه. چون چیزی ره که ما الان شاهدشیم، تمام این آقایان پاسداری که الان سر قدرتن میچاپن، میدوزن، تمام قدرت اقتصادی هم دستشونه، پولهایی رو که رد و بدل میکنن خارج میکنن. در نتیجه به نظر من میرسه که کمی موضوع قدرت سیاسی و قدرت نظامی و جامعه مدنی که به هم پیوند بخوره کمی پیچیده تر از اینه.
من اگر اشتباه نکرده باشم، منظور خانم حشرودی بعضن اینه که به هر حال پاسخ به مسئله تحول سیاسی آینده در ایران ناروشن باقی خواهد ماند مادام که به این پرسش پاسخ داده نشه که این توازن قوای سیاسی به تغییر در توازن قدرت نظامی می انجامه یا نه. اگر اشتباه نکرده باشم و منظور ایشون این باشه، سوالم از آقای همایون اینه که شما در چنین افقی تحولات آینده رو می بینید؟
موضوع کلاسیک برخورد مردم است با یک نیروی سرکوبگر، که خب نیروی سرکوبگر همیشه مسلح، نیروی مسلح است، حالا زیر نظر هر کی و نامش هر چه باشه، و این اول بار نیست در تاریخ و آخرین بارم نخواهد بود. ما از سال 1980 تا کنون شاید مثلا از 30 کشور چنین برخوردهایی رو دیده ایم و رژیم‌های خیلی نیرومندتر از جمهوری اسلامی، در رأسشون اتحاد جماهیر شوروی سابق، اینها بالاخره در برابر فشار درونی خودشون، از همگسیختگیشون و فشار بیرونی بین‌المللی و فشار مردم جامعه مدنی از پای در آمدن. در ایران هم همین است و همین خواهد شد. مجموع این فشارها و می‌بینیم الان هر سرسه این فشارها فوق‌العاده زیاد است. هم نیروی گریزه از مرکز در درون رژیم که با بالا رفتن بحران بدتر خواهد شد، اختلافات، مبارزات، هم فشار بین‌المللی، دیگه تحریم شدید کمرشکن، کم و بیش یه جاهای کمرشکن، هم مقاومت مدنی و این جامعه مدنی طبقه متوسط فرهنگی عظیم ایران، اینا همه دست دست هم خواهد داد و داده است و کم کم این رژیم رو از بین خواهد برد. این است که بنده خیلی خوشبینم آیندم همطور که به نظرم همه دوستان موافق هستند در دست جنبش سبز است، جنبش مردم ایران، که اولین حقیقتاً جنبش آگاهانه ملت ایران است در ابعاد بسیار وسیع بعد از انقلاب مشروطه و ابعاد کوچکش، که باید ما خیلی بهش خوشبین باشیم.
آقای کردوانی، شما راجع به ارزیابی که آقای داروشمایون کردن، این خوشبینی رو شما دارید نسبت به آینده این جنبش و اینکه میتونه این منشأ تحولات مثبت در آینده ایران باشه؟
من خودم رو سهیم میدونم در این دلمشغولی هایی که سرکار خانم فرمودن. منتهای مراتب آنچه که امروز در ایران میگذره چکیده چیزی حدود 130-140 سال مبارزین ایرانی، تحقیقان ایرانی هست. یعنی امروز ما به یک جای از تاریخمون رسیدیم که در حقیقت آنچه را که از 130-140 سال پیش، 30 سال قبل از انقلاب مشروطیت، 40 سال قبل از انقلاب مشروطیت در ایران آرام آرام شروع شد تحت عنوان به اصطلاح قانون خواهی و ضرورت قانون، تا به امروز در حقیقت این جامعه در تمام 130-140 سال همش در تلاطم بوده، یک جوری در جستجوی یک چیزی بوده که به یه جایی برسه و یک زندگی دموکراتیک متمدنانه پیدا بکنه، به تجدد دست بده. من فکر میکنم امروز ما داریم به اون سرفصل بزرگ تاریخمون میرسیم که به یه جایی برسیم. حال چگونه خواهیم رسید، چه اتفاقی افتاد، خیلی نمیتونه برای ما هنوز روشن باشه. فکر میکنم که چیزی خطیرتر و مهمتر و پیچیده‌تر از مفهوم سیاست در جامعه ما نیست. امروز پیدا کردن اون نقطه ثقل اصلی، این رو اگر مجموعه اپوزیسیون بتوانه راجع به یکی دو مورد توافق بکنه، مجموعه روشنفکران و جامعه بتونه به یک اجماع برسه، من فکر می‌کنم خیلی راحت‌تر میتونیم این دوران دردآور و این زایمان رو راحت‌تر میتونیم بگذرونیم.
خانم فریبا حشودی، ممکنه اگر شما نکاتی دارید بفرمایید در این لحظات پایانی برنامه. بله بفرمایید.
خیلی کوتاه میتونم بگم که در واقع کاملا موافقم که امروزه یک شانس عظیمی است برای جامعه فردای ایران و این جوانان ایران که به واقع به ما نسل قدیم درس میدن، چه در درون ایران چه در خارج ایران. اینها همه نمودار پختگی و به بار نشستن دقیقا همین 100 سال جدالی است که ما برای آزادی، استقلال و دموکراسیمون، پدرانمون، پدر بزرگانمون و خودمون، هر کی در هر جا و در هر حد کار کردیم. من خیلی فکر میکنم این روزها خیلی شدید که چرا ما نتونستیم در این 30 سال اپوزیسیون چه داخل چه خارج بتونیم پذیرای یکدیگر باشیم. همه به هم میگیم سکتر، ولی متاسفانه این نقطه سکتاریسم رو تو خودمون نمیگردیم که پیدا کنیم. و اگر اجازه بفرمایین، من یه خاطری از پدرم میگم که میگفتش که اگر تولرانس و تحمل دیگری نباشه، امکان نداره که بتونیم ما چیزی رو در امر سیاسی یا در امر جامعه پیش ببریم. این رو جوانای ما دارن و دارن به ما یاد میدن، ولی هنوز متاسفانه من توی کسانی رو که پیشکسوت خودم میدونستم نمیبینم. و از این بابت ایرانی یک نقطه قدرت داره، یک نقطه ضعف. شما اگر دقت کنین، جوامع ایرانی در خارج کشور از موفق ترین جوامع در واقع ایمیگرانایی هستن که در هر جای دنیا، هیچ گونه شما مسئله‌ای با ایرانی‌ها نمی‌بینین، در اکثرشون در جاهای تاپ ممالکی که هستن کار دارن، اما همبستگی بین خودشون صفره. و من اینو چندین سال در انجمن کوچیکی که به اسم پدرم داشتم تجربه کردم. در نتیجه اگر من بتونم به نام جوانای ایران، به اون نام جوانانی که الان در زندانن، به نام حقوق بشری که اونها دارن با خون و پوستشون پیش میبرن و به نام تمام کسایی که جان باختن برای حقوق بشر در ایران، اگر بتونم یک آرزو داشته باشم و اولم از خودم شروع میکنم، این تساهل و تولرانس و این همبستگی رو شدید کنیم، 100% اون جنبشی که تو درون با اون خون و رنج درد ملت جان گرفته، شاید ما هم بتونیم یه کمکی بهش بکنیم. برای اینکه این رو من لااقل هرگز فراموش نمی‌کنم که در مملکت آزاد دارم زندگی می‌کنم، نفس آزاد دارم می‌کشم و آزادانه میتونم حرف بزنم. الان اون بچه‌هایی که در بندهای مختلف زندان ایوینن که بعضیاشون سن فرزندان من میتونن داشته باشن، به واقع من به یاد اونهاست که یه همچین آرزویی رو می‌کنم.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونم از شرکت شما خانم فریبا حشودی و آقایان داریوش همایون و کاظم کردوانی در این میزگرد.